رساله حمل صفحه 496 سطر اول، خصومتون و حکومتون. هذا المحقق الجلیل قد اورد علی سید سند السابق ذکره به ما محصوله انه یلزم علی ما ذکره ان یکون اجزاء القضیه اثنین. فصل هشتم از این رساله است. ظاهراً فصل هفتم برای بعضی ها ابهامی داشته که متوجه نشدن که مرحوم آقلی بر چی داره اشکال میکنه. من فقط اشارتاً عرض میکنم، دیروز توضیح دادم، این طالب ابهام هنوز باقی مونده. اشارتاً عرض میکنم مرحوم آقلی میفرماد توجیهی که دوانی برای حمل اولی آورده، این توجیه مربوط است به حمل شیب النفس، نه اینکه مربوط باشه به حمل اولی. بر فرضم مربوط باشه به حمل اولی، فقط حمل شیب النفس رو از بین حملهای اولی توجیه میکنه، بقیه حملهای اولی رو توجیه نمیکنه. البته بعداً معلوم میشه که ما حمل شیب النفس رو در کجا حمل اولی میدونیم، کجا حمل شایع میدونیم. آیا حمل شیب النفس فقط مصداق حمل اولیه یا در حمل شایع جاریه؟ اینا بعداً بحث میشه انشالله، ولی الان اینو میخوام بگیم. با قبول این که حمل شیب النفس از مصادیق و انواع حمل اولی باشه، ما اینطور میگیم، میگیم این توجیهی که مرحوم دوانی برای حمل اولی آورد، این توجیه مال حمل شیب النفسه یا برای مصداقی از حمل اولیه. و توجیه برای حمل اولی نیست. هرچندم مگر حمله اولی که به صورت حمل شیب النفس باشه، در اونجا این توجیه خوبه و ما هم خودمون این توجیه داشتیم در حمل شیب النفس، که مدرک رو با حیثیت تقییدی مختلفه مختلف میکردیم. الان هم مرحوم دوانی همین کار کرده، با حیثیت مختلفه مدرک رو متعدد کرده. خب این خوب کاریه، منتها در حمل شیب النفس، نه در حمل اولی، یا به عبارت دیگه در بعض مصادر حمل اولی، ولی در همه مصادر حمل اولی از این قانون نمیشه استفاده کرد. ایشون در صدد توجیه حمل اولی بوده، ولی توجیهی رو آورده که توجیه حمل شیب النفس است، نه توجیه حمل اولی. این اشکالی. حالا از کجا مرحوم آقلی فهمیده که دوانی داره حمل اولی رو توضیح میده؟ دیگه باید به کلام دوانی مراجعه کنیم، حتما یه قرائنی داره که داره حمل اولی توضیح میده.
بعد چی میگفتیم مثلا
در موارد حمل اولی که حمل شیب النفس باشد، این توجیه خوبه، ولی در موارد دیگر حمل اولی، مثلا انسان حیوان ناطق، این حمل شیب النفسه؟ یعنی اگرم کسی بخواد این حمل شیب النفس بگه، خود تسامح کرده، این توجیه چیه؟ اون توجیهش این نیست که با ادراک متعدد، با آوردن ادراک به عنوان قید و مقید کردن به مدرک تفاوت درست کنیم. مقید کردن مدرک
ادراک اجمالی میشه که ادراک تفصیلی میشه.
خب
درست
نه ادراک اجمالی و تفصیلی، اصلا خود اون خود موضوع اجمال است، محمول تفصیل است. ادراک یه کاری نداره.
حیوانات مقید به ادراک تفصیلی، درست؟
بله، شما میفرمایید در مثال انسان، در مثال انسان حیوان ناطق باز حیثیت تغییریه بیاریم، بگیم انسان مدرک است به ادراک اجمالی و حیوان ناطق مدرک است به ادراک تفصیلی. وقت ادراک اجمالی و تفصیلی فرق میکنه، مدرک ها هم به تبع ادراک ها فرق میکنن، که حیثیت تغییریه میشه، یعنی ادراک های مختلف حیثیت های تغییری مختلفه میشن. این حیثیت های تغییری مختلف مدرک ها رو که عبارت از انسان و حیوان ناطق مختلف میکنن. این فرمایش شماست، حرف خوبی هم هست، ولی میدونید که هرگاه ما بخواهیم اختلافی درست کنیم و منشأ اختلاف مقدم و مؤخر داشته باشیم، باید اختلاف رو به اون منشأ اختلاف مقدم نسبت بدیم. حق نداریم به منشأ اختلاف مؤخر نسبت بدیم. الان در اینجا شما چطوری میتونید انسان با حیوان ناطق مختلف کنید؟ آیا خود ذات این دوتا از نظر اجمال تفصیل مختلفن یا نه؟ خود ذاتشون به اجمال و تفصیل مختلفن، ادراکشون هم مختلفه، ادراکشون هم مختلفه. شما اختلاف رو در ناحیه ذات میبینید، در ناحیه ادراک هم میبینید. چرا اختلاف رو معلل نمی کنید به اونی که در ذات هست؟ معلل میکنید به بیرون ذات. این معلل کردن شیء است به امر مؤخر که جایز نیست. انسان و حیوان، انسان و حیوان ناطق اجمال تفصیل ندارن، ادراکشو نمیگن. نه، من ذاتو نمیگم، ذاتو که مصداق، من مصداقو کار ندارم. در حمله اولی شما اصلا به مصداق کار ندارید که برین سراغ ذات. منظورم از ذات مفهومه. آیا انسان مفهومیست؟ حیوان ناطق مفهومیست؟ اینا خودشون اجمال تفصیل دارن، نه ادراک من بهشون اجمال تفصیل بده. بله ادراک اجمال تفصیل داره، اجمال تفصیل هم میده، ولی خود این مفهوم، مفهوم حیوان انسان بسته است، مفهوم حیوان ناطق بازه. خود این مفهوم ها اجمال تفصیل دارن، نه اینکه اجمال تفصیلشون.
در نزد کسی که این حرف درسته بود، در نزد کسی که این دو تا یکی میدونه، ما بهش میگیم این اجمال تفصیله، ولی کسی که توهم در این دو تا یکیه میگه اجمال تفصیل.
اجمال تفصیل خود مفهوم یا اجمال تفصیل ادراکش؟ اجمال تفصیل خود مفهوم یا ادراکش؟ هر دوش هست، اما اول خود مفهوم اجمال تفصیل داره، بعدن ادراکش.
چون که من دوستا یه چیزی نیفهمیم، واقعیت رو یه چیزه میگه اینا اجمال تفصیل
ببینید. الان من جواب شما رو دادم ولی قبول نکردی، وقت با همین صورت بر عقلی اشکال میکنی. این اشکالاتون یعنی مثل این که از اول قراره که حرف عقلی رو اشکال کنید، بعدم جوابم داده بشه اون قرار قبلیتون از دست نمیدید، به همین جهت به ایشون بدبین میشید. من این عمدن دارم میگم که بدبینی شما از بین بره، چون کسی به نویسنده کتاب بدبین بشه دیگه نمیتونه مطالبش رو قبول کنه، خوندن کتاب هم برش سخت میشه. خب نباید اینجور باشه. شما الان
ولی معرفت
خود
زبانی هیچ
موقع
نمیاد
بگه
تو این دو مورده، یعنی نمیاد بگه حمله اولی منحصر تو این که.
حالا
عجب
ببینید،
نهایتا ایشون از این کلمه ام در آورده.
شما میفرمایید که دوانی اصلا این حرفا رو نزده، خب ولی مراجعه کنید به کتابش. اگه دوانی این حرفا رو نزده باشه، خب ما میگیم به عقلی میگیم ساختید و اشکال کردید. اون بیچاره نگفت، اون یه بحث دیگه است. با فرض این که دوانی این حرفا رو زده باشه، اشکال عقلی رو میخوام وارد کنی.
این حرفا زده باشه بازم در نمیاد. ببینید چرا این کلمه او که میگه از استواد داره قضیه منفصله مانعت و قضیه منفصله حقیقی در میاره، در حالی که در واقع اینجا قضیه منفصله مانعت و جمع به معنی الاخصه، نه به معنی الام. ما اشکالمون به ایشون اینه.
کجا
ایشون از این کلمه او قضیه منفصله حقیقیه در خورده آقا علی رضا میگه نه؟
کدوم او؟ عبه سباد میدونی تحلیده؟
بله. ایشون از اینجا داره قضیه منفصله حقیقیه در میاره آقا علی، در حالی که مرحوم دربانی مرادش قضیه منفصله مانعت و جمع به معنی الاخصه. میگه این دوتا با هم جمع نمیشه ولی رفع هم میشه. آقا علی میاد میگه نه، مانعت و قضیه حقیقی است، لا یشتما لا یختفا، در حالی که ایشون اینو نمیخواد بگه که ما اشکالمون به
یعنی آقای دربانی یه توجیه دیگه هم داره، اون که تو ضمیرش هیچ به ابراز نکرده. ما چیکارش کنیم؟
که قضیه ما منتفله ما.
خب حالا فرض کن از این تو نفهمی، یه توجیه دیگه داره و نگفتی اون توجیه، ما چیکار کنیم؟ خب ما با این عبارت برخورد داریم، ولی این عبارت داریم اشکال. شما فهمید تو دل
نهج اشارات میگه هر یایی که دلالت بر انفصال نیست.
اون درست. این آقا من از کجا بدونم که این منفصل حقیقی گرفته یا منفصل جنبی است؟ از کجا بدونم؟ باید یه قرینه بیاره. ما فزمی شما کار ندارن. تو کتابش اگر نوشته توجیه دیگه داریم، خب حرف شما درست میشه. اگر ننوشته بشه چی عرض میکنه؟ اینو باید رجوع کنید به کتابش ببینید آیا برداشت مرحوم آقلی درست یا نه. اگه برداشت درست نبود از اول بگیم برداشتتون درست نیست، اشکال وارد نیست. ولی اگه برداشت همین باشه که آقلی گفته، اشکالش هست.
مثالش قرینه نیست.
مثال چیش؟
که میگه از سواد و سوادون که داره حمله شیر بر نفس کنه، این خودش قرینه نیست که اون او رو
بالاخره در هر حمله اولی آدم یه مثالی میزنه. شما بگید این مثال قرینه است و اینکه مثال دیگه هم هست. ایشون به حمله اولی کار داره، بحثش تو حمله اولیه. حالا مثال زده به یه مثلاق حمله اولی، شما میگید بقیهش هم حساب کن. اصلا بحثش تو همه است، تو همه حمله اولیه ایشون بحث داره. عرض میکنم باید به نوشتش مراجعه کنیم. تو همه بحث میکنه و وقتی مثال یه مثال مخصوص میزنه. شما هم اینطورید، اگه یه بحث کلی بکنید وقتی مثال یه مثال مخصوص میزنید، معنیش این نیستش که به مثال دیگه توجه ندارید. به مثال دیگه توجه دارید، اینو به عنوان مثال آوردید. ممکنه دوانی هم همین کاری کرده باشه، به تمام حمله های اولی کار داره، اینو به عنوان مثال آورده، نه فقط بخواد حمله شه بر نفس جواب بده. خود مرحوم آقلی میگه اگه بخواد حمله شه بر نفس جواب بده، که حرف خوبی داره میزنه. خب بس امروز شروع کنیم. مرحوم سید مدرک رو در قضایایی که حمله شه بر نفس میشن یکی میگیره، ادراک ها رو دوتا میگیره. ادراک از قضیه بیرونه و دوتا بودنش رو مرحوم سید به مدرک سرایت نمیده. پس مدرکی که در قضیه است همچنان یکی میمونه. نسبت رو هم قائل میشه. حالا چگونه بین یک چیز نسبت میندازه اشکال کردیم؟ فعلا دیگه اشکالمون گذشته، کاری نداریم. اعتقاد مرحوم سید اینه که قضیه یک مدرک داره و یک نسبت داره. پس قضیه رو داره دو جزئی میکنه.
یک مدرک
و یک نسبت. به نظر ایشون در قضایایی که حمل شی بر نفسند یه مدرک داریم یه نسبت داریم، پس قضیه میشه دو جزئی. بله ادراک دو تا میشه، با نسبت جمعش کنید میشه سه تا. ولی ادراک که تو قضیه نیست، ادراک بیرون قضیه است. اونی که تو قضیه است مدرکه، اون یکیه به تصریح خودشون. یه دونه هم نسبته میشه دوتا. عرض کردم نسبت توی یکی نمیتونیم تصویر کنیم، ولی خب ایشون گفته و ما اشکالشو کردیم و تموم شد. یه مدرک داریم یه نسبت داریم میشه دوتا، قضیه میشه دارای دو جز، در حالی که قضیه باید سه جز داشته باشه: موضوع محمول و نسبت. دوانی این اشکال میکنه. بعد خود دوانی ادامه میده. میگه در مورد حلیت مرکبه همگی معتقدن که سه جز داره، هیچ که در این اختلاف نداره. موضوع محمول نسبت، اما در حلیت بسیطه، در حلیت بسیطه قدما میگفتن که سه جز داره، موضوع و محمول و نسبت. یعنی در حلیه بسیطه این دور میگفتن ثبوت و الوجود للموضوع، بعد هم قاعده فرعیت پیش میامد که ثبوت شیئین فرع و ثبوت مثبت له، اگر این وجود رو دارید برای زید ثابت میکنید، زید باید قبل از این وجود موجود باشد تا شما این وجود رو ثابت کنید، یا دور لازمه یاد سرسر که یادتون هست این داست، این اشکال میشه. متأخرین جواب دادن، گفتن در حلیه وسیطه ثبوت شیئین لشیئین نیست، ثبوت شیئینه و ثبوت شیئین دو جزه، یکی ثبوت یکی شیئین. پس تو قضیه تو حلیه مرکبه سه جز درست کردن، تو حلیه وسیطه قدما سه جز قائل بودن و اشکال قاعده فرعیت هم بهشون وارد میشد. کسانی که قاعده فرعیت اشکال قاعده فرعیت رو جواب دادن گفتن حلیت بسیطه ثبوت شیئنه نه ثبوت شیئن لشیئن. پس حلیه بسیطه رو دو جزی گرفتن. اون قاعده فرعیت روشنه، من لازم نیست اشکالش رو توضیح بدم، اشکالش تو ذهنتون هست دیگه، خیلی معروفه. خب پس متأخرین این چنین گفتن، اگر حلیه وسیطه مثبت باشد، موجب باشد، مفادش ثبوت شیئه، اگر سلبی و منفی باشد مفادش لیسیت شیئه، عدم شیئه، نه ثبوت العدم لشیئه. هیچ جا ما ثبوت شیئن لشیئن تو حلیه وسیطه نداریم. این حرف های مرحوم دوانی ها که میخواد بر سید سند اشکال کنه. خب میام توی دوباره مطلب رو مطرح میکنم. تا اینجا دقت کنید، من بیان کردم حلیت بسیطه بنابر نظر متأخرین دو جز دارد نه سه جز. یعنی این دو جز داشتن در مقابل سه جز داشتن قرار دادن، دو جز دارد نه سه جز. حالا عبارت رو عوض کنیم، بگیم حلیت بسیطه دو جز دارد نه یک جز. اینطوری مطلب بگیم، حلیت بسیطه دو جز داره نه یک جز. اون وقت میگیم متأخرین متقدمین، متقدمین گفتن دو جز داره، متأخرین گفتن یک جز داره. متقدمین گفتن دو جز داره، متقدمین گفتن متأخرین اشتباه شدن، متقدمین گفتن دو جز داره نه سه جز داره. بله متقدمین گفتن سه جز داره، موضوع و محمول و نسبت. متأخرین گفتن یک جز داره، فقط ثبوتشه، نسبت هم منکر شدند، موضوع محمول درست نکردند. وقتی موضوع محمول درست نکردند، دو چیز درست نشده، نسبت بین هم حاصل نشده و گفتن که دو جز بیشتر، یه جز بیشتر نیست، حلیه وسیطر یه جزیش کردن. تا اینجا روشن شد مطلب. اول بیان کردم که متأخرین متقدمین میگن حلیت وسیطه مثل حلیت مرکبه سه جزئیست نه دو جزئی. بعد گفتم که ولی متأخرین میگن حلیت وسیطه دو جزئیست نه سه جزئی. حالا توضیح بیشتر دادم و معلوم شد که حلیت وسیطه یه جزئیه، حتی نسبت هم توش نیست، رابطه توش نیست، خودشون تصدیق کردن نسبت هم توش نیست، یعنی وجود شیء الا شیء این که حکایت از نسبت میکنه درش نیست. نه اول عرض کردم ثبوت یه جز میگیریم، شیء یه جز میگیریم، ولی وقتی دقت میکنیم دوتاشون یکیه، ثبوتشه یک جزئی. بنابر نظر متأخرین حلیت وسیطه یک جزئیه، دو جزئی نیست.
یک
جزئیه
و
حلیت
وسیطه است.
بله حلیت وسیطه است. یک جزئیه ولی حلیت وسیطه است. حلیت وسیطه یعنی در بحث ما یعنی اونی که در جواب حلیت وسیطه قرار داده میشه.
یعنی از این نسبت حکایت
نمیکنه. نسبت حکایت نمیکنه. متأخرین اینطور گفتن اگه از نسبت حکایت کنه که اشکال قاعده فرعیت پیش میاد.
قاعده فرعیت در صورت ثبوت شک به شکین باشه.
بله.
نسبت نبود قاعده فرعیت.
قاعده فرعیت ثبوت شکین به شکین بود که توش نسبت هم هست. اگر شما ثبوت شکین رو میآوردید نسبت رو برمی‌داشتید مشکل حد فرعیت حل میشد. همین کارو کردن دیگه، نسبت رو برداشتن. یعنی گفتن فقط ثبوت شیعن، ثبوت شیعن هم واحده. خب بنابر نظر متأخرین اصلا حلیت وسیطه قضیه نمیشه، حلیت وسیطه قضیه نمیشه، جزء قضیه میتونه بشه ولی خودش قضیه نیست.
بله. سه تا قول بود، یعنی که ما دو جزء داریم، حلیه دو جزئی، سه جزئی، چهار جزئی، این حرف رو گفته شده، ولی ما یه جزء داریم اصلا کسی نمیتونه.
بله درست، قضیه دو جزئی داریم، دو جزئی هم اگه گفته باشن همون حلیت وسیطه رو گفتن، سه جزئی که خیلی رایجه، چهار جزئی گفتن که موضوع و محمول رابطه و حکم، اما هیچی نگفته قضیه یه جزئی داریم، ولی خب الان قضیه شده یه جزئی دیگه. پس قضیه وسیط در واقع حلیه وسیط در واقع قضیه نیست، چون که بخواد قضیه بشه میشه یه جزئی. خب حمله شیء بر نفس رو ما ملحقش میکنیم به حلیه مرکبه سجازیش کنیم، یا باید ملحقش کنیم به حلیه وسیطه و یک جزیش کنیم. بنابر نظر مرحوم سید گفتیم قضیه حمله شیء بر نفس میشه دو جزئی، یکی مدرک یکی هم نسبت. ولی با این توضیحاتی که در مورد حلیه بسیطه دادیم و دیدیم که در حلیه بسیطه نسبت نیست، توی حمل شیبن نفس هم اگر مدرک رو واحد بگیریم چنانچه مرحوم سید گرفته، باید نسبت رو برداریم. وقتی نسبت رو برداشتیم فقط مدرک باقی میمونه، مدرک هم که واحده قضیه میشه یک جزئی. تا اینجا درست شد؟ هیچ کدوم نه حل بسیط هست نه حل مرکبه، حملشه بر نفس هیچ کدوم نیست. یعنی هیچ کدوم نیست، یعنی نمیخوام بحث کنیم، داریم تشبیه میکنیم به حل بسیطه. میگیم که بنابر قول سید حملشه بر نفس بنابر قول متقدمین میشه دو جزئی، بنابر قول متأخرین میشه یک جزئی. حالا من بیشتر توضیح بدم، خواستم مطلب رو بیارم به این نتیجه اخیر بعدم بیان کنم، اما شما اشکال کردید، این یه مقدار نتیجه رو زود گفتم. تمام حرف مرحوم دوانینه که سید یا باید قضیه رو دو جزئی بگیرد اگر به مبنای قدیمی عمل کنه، یا باید قضیه رو یه جزئی بگیره اگر به مبنای جدیدی عمل کنه. منتظر داریم مبنای قدیم و جدید رو در مورد حلیت بسیطه توضیح میدیم. در باره حلیت وسیطه ثبوت شیعه نداریم، یعنی موضوع و محمول فرق نمی کنند، موضوع و محمول فرق نمی کنند. انسان موجوده، انسان با موجود یکیه. اون وقت اگر ما و در حمل شیء بر نفس هم بنابر نظر مرحوم سید موضوع معمول فرق نمی کنه. از این جهت حمل شیء بر نفس با حلیت بسیطه نزدیک میشه. حلیت بسیطه در نظر قدما سه جزئیه، در حالی که حمل شیء بر نفس در نظر سید دو جزئیه. و اما حلیت بسیطه در نظر متأخرین یک جزئیه، پس حمل شیء بر نفسم با توجه به اون باید یک جزئی باشه. مرحوم دوانی اشکالش اینه، خلاصش من مطالب پخش گفتم ولی حالا که میخوام جمعش کنم دیگه راحت جمع میکنم. مرحوم دوانی میفرماید که اشکالی که بر سید وارد است این است که قضیه رو دو جزئی گرفته، در حالی که قضیه دو جزئی نیست. بعد میفرماید دو جزئی گرفتنش هم با توجه به قول قدماست. اگر به قول متأخرین توجه کنیم قضیه رو باید یه جزئی بگیره، نه باید دو جزئی بگیره. دو جزئی گرفتنش باطل است، چون قضیه باید سه جزئی باشه. یه جزئی گرفتنش که بیشتر، چون قضیه یه جزئی منده. اونی که یه جزئه، جزء قضیه است نه خود قضیه. خب حالا عبارتی بخونه. بله اونا گفتن سه جزئی بنابر قول قدما باید قضیه سه جزئی باشد. مرحوم سید دو جزئی شد پس با قول قدما نمی‌سازه. با قول متأخرین چی؟ با قول متأخرین مشکل نداره چون متأخرین قضیه رو یه جزئیش میکنن و ایشون دو جزئی کرده. من بخونم عبارتشون رو دو مرتبه وقتی عبارتش تموم شد جمع میکنم مطلب عرض شدم. من مطلب رو پخش بیان کردم که کاملا روشن بشه. حالا بعدا جمعش کردم ولی بعد که عبارت میخونم دو مرتبه بهتر جمعش میشه. صفحه 496 این سطر اول خصومتون و حکومتون یعنی در این فصل هشتم خصومت دوانی با سید رو نقل میکنیم و بعد بین هما حکومت و داوری میکنیم. اول ردی رو که دوانی بر سید وارد کرده میاریم که این رد خصومت دوانی با سید رو اشاره میکنه و ما بعداً داوری میکنیم حکومت در حکومتون ببینیم کجای حرف دوانی یا سید اشکال داره. هذا المحقق الجلیل این دوانی قد اورد علی سید سندی که سابق از ذکر او یعنی ذکرش گذشت اورد به ما محصول او. کلام دوانی رو ما نقل نمی کنیم محصولش رو نقل می کنیم. بعدم میگیم که بیان ما تامتر از بیان خود دوانی. آخرش میگه میگه من کلام دوانی رو به اینه نقل نکردم از اون بهترش را گفتم. یعنی کلامی که من گفتم بهتر از حرفش بهتر از بیان خود دوانی. انهو یلزم ببینید حدود یک صفحه تا دو سه خط به آخر صفحه مونده حدود یک صفحه این کلام دوانی طول میکشه. انهو یلزم علا ما ذکره یعنی بنابر حرف سید لازم میاد ان یکون اجزاء القضیه اسمه. چرا لازم میاد؟ چون ایشون موضوع محمول رو دوتا نکرده. اگه موضوع محمول رو دوتا میکرد با نسبت جمع میکردیم اجزاء القضیه میشه سه تا. ولی ایشون موضوع محمول رو دوتا نکرده یکی کرده. حالا این یکی رو با نسبت جمع کنیم میشه دوتا. ازلا تعدد اندهو فی المفهوم بین الموضوع محمول یعنی اینطور نیست که موضوع و محمول در مفهوم متعدد باشند. در لفظ متعدد هستند در لفظ متعددن ولی در مفهوم متعددشون نکرده. چون متعددشون نکرده و در قضیه اون مفهوم مهمه. چون متعددشون نکرده پس در قضیه ما یه مفهوم داریم و یه دونه هم نسبت داریم اجزا میشن دوتا. انما تعدد فی الادراک فقط پیش مرحوم سید تعدد در ادراک به ادراک هم که خارج از قضیه است. قضیه رو متعدد نمی کنه. اونی که تو قضیه مطرح مدرکه که اونم یکیه. و ذالک تمام حرفا سر همین کلمه ذالکه که این ذالک اگه درست برگردونی مطالب بعدی خوب روشن میشه. ذالک یعنی دوتا بودن اجزای قضیه و یکی نبودنشان بنابر مبنای متقدمین است. دوتا بودن اجزای قضیه در نظر سید و یکی نبودنشان بنابر نظر متقدمینه. بنابر نظر متأخرین اجزای قضیه میشه یکی. نگید دوتا بودن و سه تا نبودن. دوتا بودن و یکی نبودن ذالک یعنی دوتا بودن اجزای قضیه و یکی نبودن بر مبنای متقدمینه. بر مبنای متأخرین وقتی میگیم دوتاست یعنی یکی نیست. بر مبنای این حرف اخیر خوب نگفتم. بر مبنای متقدمین گفتیم لازم میاد که دو تا باشد و سه تا نباشد. بر مبنای متأخرین دو تا باشد یکی نباشد. حالا ما میگیم این که میگیم دو تا باشد یکی نباشد بر مبنای متقدمینه نه بر مبنای متأخرین. بر مبنای متأخرین یکی هم میتونه باشه، در قضیه علی بسیطه یکی هم میتونه باشه.
دو تا سفا نیست
بنابر نظر بله، اشکالی که داریم اینه که دو تاست سه تا نیست بنابر نظر متقدمین. ذالک این که میگیم دو تاست و اشکال داره بنابر نظر متقدمینه. اگر متأخر نگاه میکردیم نمیگفتیم قضیه حمل شیء بر نفس دو تاست، میگفتیم قضیه حمل شیء بر نفس یکیه. اگر متقدمین رو نظر کنیم میگیم بنابر نظر مرحوم سید قضیه میشه دو جزی. اگر متأخرین نگاه کنیم میگیم بنابر نظر مرحوم سید قضیه میشه یک جزی. حالا چرا گفتیم دو جزی؟ چرا ما وقتی اشکال کردیم بعد سید گفتیم لازم میاد قضیه دو جزی باشه؟ چون مبنای متقدمی نگاه کردیم. اگر مبنای متأخرین نگاه میکردیم به سید اشکال نمی کردیم که لازم میاد قضیه دو جزی باشه، اشکال می کردیم که لازم میاد قضیه یه جزی باشه. پس این که در اینجا گفتم قضیه لازم میاد دو جزی باشه نگفتم یک جزی باشه، چون نظرم به متقدمین بود. اگه نظرم به متأخرین بود اشکال عوض می کردم و بر سید اینطور اشکال می کردم که لازم میاد کلام تو لازم دارد قضیه یه جزی باشه. پس اگر یه مقدار کوتاه آمدم و قضیه رو دو جزی گرفتم چون توجه به نظر متقدمین داشتم. اگر توجه به نظر متأخرین داشتم به سید نمی گفتم اشکال کلام تو این است که قضیه رو دو جزی کردی، می گفتم اشکال کلام تو اینه که قضیه رو یه جزی کردی، یعنی اشکال قوی ترش می کردم. و ذالک این که لازم میاد قضیه دو جزی باشد نه این که یک جزی باشد، این در صورتی است که ما به قول متقدمین توجه کنیم، اون وقت میگیم قضیه دو جزیه نمیگیم یک جزیه. اما اگر به قول متأخرین نظر کنیم دیگه نمیگیم دو جزیه، اونجا میگیم یک جزیه. پس این که من گفتم دو تا جز برای قضیه است نگفتم یک جز، چون نظر متأخرین نگاه نکردم، نظر متقدمین نگاه کردم. و ذالک این که گفتم دو جز لازم میاد این نما یکون و این دل قول به مشتهر این در فرقتن من المحدثین، یعنی گروهی از متأخرین، این نداره من متقدم و متأخر رو خوب نگفتم، گروهی از متأخرین گفتن حلیت وسیط سه جزیه. گروهی دیگه که از متأخرین هستن ولی دقیقاً اونا گفتن یه جزی. حالا من متقدمین و متأخرین رو خوب نگفتم، هر دورشون میگه متأخرین هم، هر دور میگه متأخرین هم، منطقه متأخرین دقیق داریم، متأخرین خیلی دقیق داریم. یا اصلا منظور متأخرین نیست، محدثین یعنی اونه که تازه واردن تو فلسفه و خیلی دقیق نشدن. برعه که بعدن میگه یعنی کسانی که داخل در فلسفه شدند و دقیقند، که فرق نمیذاره بین متقدم و متأخر، فرق بذاره بین تازه وارده و دقیق ها، ایبی نداره. هر جا من گفتم متقدمین شما جاش بذارید غیر دقیق ها، هر جا گفتم متأخرین جاش بذارید دقیق ها. این اشتباه من گفتم که جای این که بگم انسان‌های تازه وارد گفتم قدما، به جای این که بگم انسان‌های دقیق گفتم متأخرین، ولی مطلب درست بود، فقط این عنوانی که من دادم نادرست بود. وذالک این که میگوییم بنابر کلام مرحوم سید لازم میاد که اجزای قضیه دو تا باشد و نگفتیم لازم میاد که اجزای قضیه یکی باشه، بنابر نظر به قول این تازه وارده است. اگر نظر میکردیم به قول اون برعه و دقیق ها، نمیگفتیم بنابر قول شما لازم میاد که قضیه دو جز داشته باشه، میگفتیم بنابر قول شما لازم میاد قضیه یه جز داشته باشه، این اشکال قوی تر میکردیم. و ذالک این که لازم گفتیم لازم میاد قضیه دو جز داشته باشه، این دل قول به چیزیست که مشهور شده این در فرقت من المحتسین. این اون چی که مشهور شده بین اینا چیه؟ من ان مفاد القضیه مطلقا، مطلقا این چه حلیه بسیطه باشه چه حلیه مرکبه باشه، این نماه و ثبوت المحمول للموضوع. خود مرحوم عاقلی مطلقا رو معنا میکنه، میگه ولا فرق فی ذلک، یعنی در ثبوت المحمول للموضوع بودن فرقی نیست بین حلیات بسیطه و حلیات مرکبه. این همون تفسیر مطلقا است، منطب با فاصله آوردتش، پشتر مطلقات بلا فاصله تفسیر نکرده. این در صورتی است که ما بگیم قضیه مطلقا سه جزئیه، یعنی ثبوت المحمول للموضوعه. اما لو نظر نو الى ما هو المحقق فی مدارک، یعنی قوای ادراکیه، برعت من المحتقین، برعه یعنی کسانی که باره اند، باره یعنی افضل برتر، من المحتقین کسانی که با دقت حرف میزنن، حدقه ذهنشون رو کاملا باز میکنن و به مطلب میدوزن تا مطلب رو دقیق بفهمند. اونها چی گفتن؟ و یا نظر اونها اینه که فرق است بین حلیات بسیطه و حلیات مرکبه. فرق چیست؟ و ان المفاد فی الحلیت البسیطه ثبوت موضوع است، نه ثبوت شیء موضوع. بله در حلیه مرکبه ثبوت شیء موضوع داریم، اما در حلیت بسیطه فقط ثبوت الموضوع داریم، نه ثبوت شیء موضوع. نه محتقین یعنی دقیق ها، اینه که حدقه شون، شما وقتی چشم کسی حدقه شو باز میکنه کامل نگاه میکنه بشه، میگن داره خیره نگاه میکنه، دقیق نگاه میکنه. حالا چشم ادراک رو، چشم ذهن رو اگر تحقیق کنیم حتما مطلب عمیق‌تر فهمیده میشه. منظورش از محتقین یعنی افراد دقیق، تازه اونایی که برعه هستن، جمع بارعه یعنی افضلند و برتر. فرقی که بین حلیات بسیطه و حلیات مرکبه این محترین گذاشتن این است که مفاد در حلیه بسیطه ثبوت الموضوع است. خط بعد و فی الحلیت المرکبه انما هو ثبوت مفهوم لا مال الموضوع. در حلیت مرکبه چیزی رو برای موضوع ثابت میکنیم، ولی در حلیه بسیطه اصلا خود موضوع رو اثبات میکنیم، چیزی برای موضوع اثبات نمیکنیم. و تجاهر و تحقق او فی نفسه، بیان میکنیم که موضوع ثابت است، تحقق داره، تجاهر داره. تجاهر یعنی جوهریت پیدا کردن. که این چه جوهر می شود؟ وقتی وجود بگیره. درست تجاهر شی به داشتن ذاتیاتشه، ولی تا وجود نیاد اون ذاتیات هم ظاهر نمی شند و به طور واقعی تجاهر به اون شی داده نمی شه. بله تو مقام ذهن تجاهر داده میشه، حتی اونجا هم تو مقام ذهن هم باز وجود میاد، اونجا هم باز وجود میاد و با اون به کمک اون وجود تجاهر به این شیء ذهنی داده میشه. پس هرگاه بخوایم به این شیء ذهنی ذات بدیم باید وجودش بدیم، حالا چه در ذهن بخوام ذات بدیم چه در خارج. جوهر در اینجا به معنای ذاته، نه در مقابل عرض. جوهر یعنی تزود، یعنی ذات یافتن، ذات دادن. چون جوهر به معنی گوهر میاد، گوهر همون ذاته. جوهر اطلاقات متعدد داره، بارها عرض کردن توی جلد دوم مباحث مشرقیه همه اطلاقاتش رو فخر آورده، البته در بخشای اخیر اونجایی که میخواد بیان کنه آیا اطلاق جوهر بر خدا میشود یا نمیشود، در اون فصلی که در الهیات بین الملخص مطرح کرده و این عنوان رو داده که آیا اطلاق جوهر بر خدا جایز است یا نه، معانی متعدد جوهر رو آورده، بعضی رو اجازه داده بر خدا اطلاق کنیم، بعضی اجازه نداده. از جمله جوهری که اجازه داده بر خدا اطلاق کنیم جوهر معنی ذاته، یعنی همون جوهر معنی گوهر. اینجا میشون همینی میفرماد، تجاهر یعنی تزبوت، یعنی ذات پیدا کردن، که این به کمک وجوده. این نماغه و سهوت الموضوع، به عبارت دیگه تجاهر الموضوع، به عبارت سوم تحقق الموضوع فی نفسه. فی نفسه یعنی نه چیزی برای او موجود باشه، خودش موجود باشه، نه چیزی وجود داشته باشه برای او، بلکه خود او فی نفسه موجود باشد. چون در حلیت مرکبن وجود مطرحه، منتها وجود برای موضوع، اما در حلیت وسیطه وجود نفس موضوع مطرحه، نه وجود برای موضوع. پس این فی نفسه قید هر سه است، ثبوت الموضوع فی نفسه، تجاهر او فی نفسه، تحقق او فی نفسه. تحقق همون ثبوته، تجاهر هم در اینجا به من همون ثبوت شد. همش عرض کردم عطف تفسیر بره، سه تا عبارات آورده ولی مطلب یکیه، ثبوت موضوع به عبارت دیگه تجاهر موضوع، به عبارت سوم تحقق موضوع. ثبوت
بر سر هر سه دیگه
ثبوت
موضوع،
ثبوت
جوهریتش و تحققش.
ثبوت تحقق یعنی چی؟ ثبوت تحقق یعنی ثبوت ثبوت دیگه. نه خوب نمیشه، نه خیلی. تحقق خودش ثبوته، شما اگه ثبوت بر سر تحقق در بیایید نمیشه. حالا تجاهر رو من در اینجا من ثبوت گرفتم، اگه حالا به معنی غیر ثبوت میگرفتیم ثبوت میتونید بر سرش در بیاید، اما وقتی به معنی ثبوت بگیرید دوباره ثبوت نمیتونید سرش داخل کنید. و تحقق که دیگه لازم نیست من به معنی ثبوت بگیرم، تحقق خودش معنی ثبوت هست و ثبوت هم بخواد برش داخل کنید باطله. خب کی مفاد حلیه بسیطه ثبوت الموضوعه؟ ازا کان العقد و عقدن ایجابیان، یعنی اگر قضیه موجبه باشه. او لیسیتهو عطف بر ثبوته، یعنی مفاد حلیه بسیطه لیسیت موضوع و بطلان موضوع از اینجا فی ذاته، نه اینکه چیزی برای موضوع لیس باشد، ذات موضوع لیسه. این فی ذاته مثل فی نفسی است که در قضیه موجبه به کار بردیم، در خط قبل گفتیم. پس در عقد در و او یعنی یا اینکه مفاد حلیه بسیطه لیسیت موضوع است و بطلان موضوع است فی ذاته، نه اینکه مفهوم ما ثابت باشد برای موضوع در قضیه موجبه، یا سلب شود این مفهوم ما انها از موضوع در قضیه سالبه. ببینید اول قضیه موجبه رو جدا گفت، قضیه سالبه رو جدا گفت، بعد حالا که میخواد بگه نفی کنه هر دو رو با هم میگه. میگه نه مراد ثبوت مفهوم ما برای موضوع باشد چنانچه در قضیه حلیه مرکبه موجبه هست، یا سلب مفهوم ما از موضوع باشد چنانچه در حلیه مرکبه سالبه هست. تا اینجا حلیه بسیطه گفته شد، مفادش هم حلیه بسیطه موجبه هم حلیه بسیطه سالبه، هر دو رو ما الان بیان کردیم. اما در حلیه مرکبه، در حلیه مرکبه و فی الحلیه المرکبه، انما هو یعنی مفاد، هو یعنی مفاد، مفاد ثبوت و مفهوم ما للموضوع است در موجبه، سلب و مفهوم ما عن الموضوع است در سالبه. خب تا اینجا مفاد حلیه بسیطه و حلیه مرکبه بنابر نظر محدقین بیان شد، نظر محدثین هم که گفته شد، یا محدثین گفته شد از فائزن الهلیت البسیطه مطلب رو میخوام بیان کنم که از خارج گفتم، منتها ظاهرا وقت نداریم این قسمت رو بذاریم برای فردا، فردا باید یه مختصر تکراری هم بکنم. تو ذهنتون باشه مطلب که تکرار زیادی لازم نباشه.